ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید برقراری مجدد تحریم‌ها علیه ایران لزوماً به معنای خروج از برجام نیست. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد غوطه شرقی به طور کامل در اختیار حکومت دمشق قرار گرفته است. و نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران اراده این کشور در دفاع خود را آزمایش نکند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی 23 روز از ماه فروردین. وزیر خزانه داری آمریکا استیون منوچین میگوید برقراری مجدد تحریم‌های ایران در 22 اردیبهشت ماه از سوی دونالد ترامپ لزوماً به معنای خروج ایالات متحده از برجام نیست. به گزارش رویترز آقای منوچین که در کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان سخن میگفت تصریح کرد اگر رئیس جمهوری تصمیم بگیرد که سند معافیت ایران از تحریم‌ها را امضا نکند، این امر الزاماً به معنای خارج شدن از توافق هسته‌ای نیست. وزیر خزانه داری آمریکا افزود معنی چنین تصمیمی بازگشت تحریم‌های اولیه و ثانویه است. رئیس جمهوری آمریکا 11 دی ماه ضرب العجلی برای بریتانیا، فرانسه و آلمان مشخص کرد تا به توصیف او کاستی‌های بسیار بد توافق هسته‌ای با ایران را برطرف کنند. در غیر این صورت وی معافیت ایران از تحریم‌های آمریکا را تمدید نخواهد کرد. ایران می‌گوید اصلاح برجام را نخواهد پذیرفت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای حکومت دمشق کنترل کامل غوطه شرقی را به دست گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از فرمانده مرکزی نظامی روسیه در سوریه آورده است که شهر دوما، آخرین شهر غوطه شرقی که در دست مخالفان حکومت دمشق بود، اکنون در کنترل ارتش سوریه است. غوطه شرقی بیش از 5 در محاصره ارتش سوریه بود و بارها هدف حملات هوایی حکومت دمشق و روسیه قرار گرفت. از جمله شنبه گذشته در حمله شیمیایی نسبت داده شده به حکومت سوریه در شهر دوما دست کم 49 نفر کشته و بیش از 500 نفر مصدوم شدند. مسکو وقوع هر نوع حمله شیمیایی به شهر دوما را رد کرده، ولی آمریکا و شماری از کشورهای غربی میگویند این حمله از طرف حکومت سوریه صورت گرفت. در ادامه مجله نیمروزی از سوریه و تحولات غوطه شرقی بیشتر خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی ایران گفته است که تهران اراده تل‌آویو را در دفاع از خود آزمایش نکند. بنیامین نتانیاهو شامگاه چهارشنبه در آیین یادبود قربانیان هولوکاست گفت دهه‌ها بعد از نابودی حکومت نازی‌ها، حالا رژیم ایران در صدد نابودی اسرائیل است. علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل روز سه‌شنبه در سفر به دمشق برای بررسی حمله به پایگاه نظامی سوریه در حمص که چند ایرانی نیز در آن کشته شدند، گفته بود ایران این حمله اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. اسرائیل تاکنون رسما مسئولیت این حمله را نپذیرفته است، اما وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن روز سه‌شنبه گفت تل‌آویو بدون توجه به هزینه‌ها همه تلاش خود برای توقف حضور ایران در سوریه را به کار خواهد بست. برخی از مقامات ارشد وزارت دفاع اسرائیل نیز مدعی شدند که اگر ایران به اقدامی علیه اسرائیل دست بزند، تل‌آویو کار حکومت دمشق را یکسره خواهد کرد. و سرانجام این که عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار گزارش سالانه خود درباره استفاده از مجازات اعدام در سال 2017 میلادی، ایران را دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی کرد. در این گزارش آمده است 142 کشور استفاده از این مجازات را در قوانین خود لغو یا در عمل متوقف کردند، اما در سال گذشته 23 کشور از جمله ایران همچنان به اعدام ادامه دادند. ساعت حدوداً 2:05 است در ایران. شنونده مجله نیمروزی 23 فروردین ما هستید. در خبرها شنیدید از تحولات قوطه شرقی و اسرائیل و تصمیم کنم سوریه. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری مستقر در منطقه همراه با ماست تا به جزئیات مربوط به تحولات قوطه شرقی بپردازیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو سمیرا و همه شادگان از رادیو فردا.
ایلیا، مقام های روس گفتند که نیروهای دولتی سوریه به طور کامل کنترل منطقه قوطه شرقی در حومه دمشق رو در دست گرفتند. در حال حاضر اوضاع در این منطقه چگونه است؟
درست سمیرا، همینطور که تو هم گفتی، علاوه بر مقام های روس، وزارت دفاع روسیه هم اعلام کردن منطقه قوطه شرقی به طور کامل به کنترل نیروهای دولت سوریه در اومده. آخرین منطقه‌ای که در دست نیروهای دولتی نبود شهر دوما بود، شهری که نیروهای جیش الاسلام در اون حضور داشتن. توافق با نیروهای جیش الاسلام برای خروج از منطقه طول کشید تا اینکه روز گذشته و روز قبل از اون، یعنی حدود 48 ساعت قبل، نزدیک به 3600 تن از جنگجویان گروه جیش الاسلام به همراه خانواده هاشون شهر دوما رو ترک کردن، به شمال غرب سوریه رفتن، به مناطقی که همچنان در کنترل مخالفان قرار داره. اینطور که مقام های روس اعلام می کنند، پرچم سوریه، پرچم رسمی سوریه، بر فراز بعضی از ساختمان ها در شهر دوما برافراشته شد. اما به نظر می رسه هنوز نیروهای دولتی وارد خود شهر دوما نشدن سمیرا، چرا که نیروهای پلیس نظامی روسیه در دوما مستقر شدند، وظیفه تامین امنیت این منطقه رو بر عهده گرفتن، که البته یه روندی هست که در دیگر مناطق هم اتخاذ شده بود به حضور غیرنظامیانی که ممکنه هوادار مخالفان باشن در این منطقه، باعث شد که این تصمیم گرفته بشه و این یکی از بندهای توافقهایی بود که دولت سوریه با میانجیگری روسیه با مخالفان داشت.
ایلیا، تحولات قوطه شرقی رو تا حدودی با هم بررسی کردیم. در حال حاضر مسئله تهدیدی که آمریکا و متحدانش علیه سوریه کردن، مبنی بر این که میخوان برخی از مواضع دولتی سوریه رو هدف قرار بدند، این تهدیدات همچنان ادامه داره، در روزهای اخیر بیشتر هم شده. در سوریه چه تدابیری اتخاذ شده علیه این تهدیدها؟
در مورد مواضع مقام های سوری، جز یک سخنگوی وزارت امور خارجه سوری که تهدیدها رو هم مقاله توصیف کرد، تا اینجای کار موضع رسمی نداشتیم. اما تدابیری که اتخاذ شده بر پایه برخی گزارش ها از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین بعضی از مقام های آمریکایی که با خبرگزاری رویترز گفتگو کردند، نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان متحدشون بعضی از پایگاه های نظامی و بعضی از فرودگاه ها رو تخلیه کردن. گفته میشه بر پایه این گزارش ها این فرودگاه نظامی اطراف دمشق هستن، هواپیماهاشون رو به پایگاه خمینی بردن، پایگاهی که در اختیار روس ها قرار داره. وزارت دفاع سوریه و همچنین مرکز فرماندهی ستاد مشترک بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه هم تخلیه شده. اینها جاهایی که احتمال میدن ممکنه هدف حمله قرار بگیره رو دست سنی کنن، یا نیروهاشو کاهش بدن، یا به طور کامل تخلیه کنن.
خیلی مشکرم. همکارم ایلیا جزایری بود درباره آخرین تحولات مربوط به قوطه شرقی. اونطور که خبرگزاری های روسی گفتند، آخرین منطقه از قوطه شرقی یعنی شهر دوما هم به دست نیروهای دولتی بشار اسد افتاده و عملیات خروج شورشیان جیش الاسلام که از روز یک شنبه آغاز شده تقریبا به آخرین مراحل خود نزدیک میشه. اینها چیزهاییست که رسانه های روس و در برخی موارد رسانه دولتی سوریه سانا اعلام کردند و خبرگزاری های دیگه به شدت خبرگزاری های روس هنوز اون رو تایید نکردند. اما تحلیل ها در مورد اوضاع روس سوریه رو ادامه خواهیم داد با همکارم مهرداد قاسمفر که دنبال کرده مسئله تهدیدها علیه سوریه رو، که در چند روز اخیر حتما از رادیو فردا جزئیات اون رو شنیدید. صحبت هست راجع به احتمال تنبیه حکومت اسد به خاطر حمله شیمیایی روز شنبه که به ادعای شورشیان توسط اسد و همپیمانش روسیه انجام شده مهر داد. واکنش ها به این تهدیدها علیه بشار اسد چه هست؟
واکنش ها
میخوای ابتدا سازمان ملل شروع کنیم؟
بله از سازمان ملل آغاز بکنیم. واکنش ها به هر حال خیلی گسترده بوده، الان در شرایطی هست که بیشتر رویاروی لفظی خیلی شدیدی بین کشورهای غربی و روسیه به عنوان طرف اصلی دعوای غرب در سوریه در واقع بسیار آتشش تند هست. خبرداری که در سازمان ملل اون دوتا قطعنامه که آمریکا و روسیه هر دو دادن علیه هم دیگه هیچ کدوم تصویب نشد و هر دو وتو کردن. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل یک بیانیه منتشر کرده و خواسته که قدرت‌های جهانی از اختلافات در این باره خودداری بکنن به خاطر که این موضوع به بحران‌های سوریه به گفته او دامن خواهد زد. گفته که نباید اقداماتی بکنن این کشورها که به خصوص اعضای شورای امنیت که کنترل مسئله سوریه از دست خارج بشه به خاطر اینکه وضعیت سوریه بعضی کافی بحران زده هست و مردم دچار مشکلات هستند در این کشور جنگ زده و این ممکنه که به روند تحولات رو به سمتی ببره که دیگه نشه کنترلش کرد. در این حال آقای گوترش گفته که من از نزدیک روند تحولات در شورای امنیت رو درباره سوریه دنبال میکنم و از اینکه این قدرت ها نتونستن امریکا و روسیه نتونستن هیچ گونه تفاهمی برسن در ارتباط با این حمله شیمیایی و به یک تصمیم برسن ابراز تأسف کرده که و آرزو کرده که شاید بشه در شرایط بعدی شورای امنیت بتونه به یک نتیجه‌ای برسه.
مرداد، سازمان ملل ها و شورای امنیت این سازمان هر دو نهادهای میانجی و بی‌طرف هستند. حالا گذشت از واکنش این سازمان بپردازیم به کشورهای غربی. اونها نسبت به این اتفاقات اخیر و تهدیدات روسیه و سوریه و آمریکا چه واکنشی داشتند؟
ببین الان بیشترین درگیری یا بیشترین واکنش ها از طرف آمریکا، یعنی در اردوگاه غرب بیشترین واکنش ها از طرف آمریکا دیده میشه و از طرفی خود دونالد ترامپ اونا رئیس جمهور امریکا توییت میکنه و در این مورد ابراز نظر میکنه، از سوی سخنگوی کاخ سفید صحبت میکنه، وزیر دفاع امریکا صحبت میکنه، کاخ سفید واکنششون میده که من حالا خیلی سریع سعی میکنم که به اینا بپردازم. دونالد ترامپ توییت کرد، دو تا توییت از آقای ترامپ در این دو روزه منتشر شده در 48 ساعت گذشته که در یکی از اونها آقای ترامپ خیلی با یک لحن عجیبی روسیه رو تهدید کرده و گفته که هر موشکی از طرف در واقع، یعنی در واقع در برابر تهدید روسیه گفته که هر روسیه خودش رو آماده بکنه برای موشکایی که از طرف امریکا به سمت مواضع سوری و مواضع روسیه شلیک خواهد شد و این توییتش اینطوری است که گفته آماده باش روسیه، چون موشکای ما دارن میان تازه و هوشمند و زیبا به روایتی نایس و گفته که نباید با حیوان آدم کشی، این تعبیر آقای ترامپ هست در مورد اسد، با حیوان آدم کشی که با گاز شیمیایی از کشتن مردم خودش لذت میبره شریک بشید. در این حال آقای ترامپ یه چند دقیقه بعد یه توییت دیگه ای داد که یه جوری لحن آرامتری داشت و گفت که هیچ دلیلی وجود نداره که آمریکا و روسیه با هم دیگه درگیر بشن یا در یک رقابت تسلیحاتی بیفتن. رابطه ما با روسیه در حال حاضر گفته از هر زمانی بدتره، حتی بدتر از شرایط جنگ سرد، ما بهتره که شرایط بهتر از این بشه و دلیلی وجود نداره.
مرداد ببخشید وقتمون خیلی کم هست، اگر که بتونی خیلی خلاصه به واکنش های ایران و روسیه هم اشاره کنی.
ایران و روسیه به طور مشخص، ایران وزارت خارجه ایران هیچ واکنشی نشون نداده نسبت به موضوع، اما آقای ولایتی مشاور امور بین الملل آقای خامنه ای واکنشی نشون داده، فقط گفته که از دمشق در رویارویی با هر گونه تجاوزی به گفته او حمایت خواهد کرد. روسیه هم در این حال اعلام کرده که ما همچنان قبول نداریم که اقدام نظامی علیه روسیه علی سوریه اتفاق بیفته و ما واکنش شدید نشون خواهیم داد.
خیلی متشکرم. همکارم مرداد قاسم‌فر بود با آخرین جزئیات و خبرها در مورد تهدیدهای آمریکا علیه سوریه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب تحولات بازار ارز در ایران همچنان ادامه داره و دولت در تلاشه که ارز رو تکنرخی کنه، به ویژه ارز دلار رو در بازار. در همین رابطه شماری از مقام‌های دولتی و انتظامی ایران روز پنجشنبه در مورد این تلاش‌ها و آخرین تحولات مربوط به دلار اظهار نظر کردند. همکارم نوشین سیدحسینی در حال دنبال کردن این خبر هاست. نوشین، امروز صبح در هیئت دولت یک جلسه اقتصادی برگزار شده و حسن روحانی هم در اون حضور داشته. چه صحبت‌هایی شده در این جلسه؟
سمیرو، حسن روحانی تو این جلسه گفته که دستگاه‌های اقتصادی باید با دستگاه‌های نظارتی همراهی کنند تا دستورالعمل‌های ابلاغی رو با دقت و جدیت دنبال کنند. آقای روحانی گفته که به این ترتیب هم میشه در ارائه ارز تسهیل کرد و هم میشه روش‌هایی که ایشون میگن غیر قانونی و واسطه‌گری رو حذف کرد. آقای روحانی صحبت خاصی نکرده که اضافه بکنه به خبرهای روزهای قبل، ولی گفته که به این ترتیب حالا که ما تکنرخی کردیم ارز و 4200 تومان شده، به این ترتیب تولید کننده ها و وارد کننده های کالاها میتونن نسبت به آرامش بازار و نرخ ارز اطمینان داشته باشن و برای آیندهشون تصمیم گیری کنند. و بعدش هم گفته که نگرانی ها نسبت به افزایش قیمت کالاها با تک نرخی شدن ارز برطرف شده.
نوشین، اسحاق جامگیری معاون اول رئیس جمهور هم صحبت‌هایی کرده امروز صبح درباره دلایل این که اینقدر در بازار ارز ایران شاید نارامی هستیم، چیزهایی گفته، در واقع دلایلی رو ارائه داده. درسته. از منظر اون این نارامی‌ها به چه دلیل هست؟
آقای جهانگیری در واقع دو مورد رو عنوان کرده، گفته که اینا دلیل اقتصادی نداره، در واقع این افزایش نرخ ارز که به 6000 تومان و حتی بیش از 6000 تومان رسیده بود. میگه که دو تا دلیل داره، یه بخشش دلیل روانیه، یه بخشش هم سیاسیه. ایشون میگه که دلیل روانی به خاطر اینکه مردم نگران آینده بودن و همین باعث شد که مردم هجوم بیارن برای خرید ارز تو بازار، و حتی گاهی بعضیاشون هم این ارز رو بردن کشوری خارج از ایران، ایشون نگفته کدوم کشورا، و تبدیلش کردن به ملک. و برای همین این در واقع به خاطر ناامنی روانیه. یه بخش دیگر رو هم که گفته که مسائل سیاسی هستش، گفته که به خاطر اینکه ایران خیلی دشمن داره و خب خیلی از کشورهای غربی حتی نشستن اتاق فکر ایجاد کردن که چه آسیبی برسونن به گفته ایشون به ایران. ولی توی صحبتاش آقای جهانگیری اشاره کرده به این سفرهای بین المللی که ولیعهد عربستان محمد بن سلمان همینطور داره انجام میده و اینا، و آقای جهانگیری گفته همه جای دنیا میچرخه علیه ایران فضا سازی میکنه. البته این وسط صحبت‌هاش هستش، ولی اشاره کرده به اینکه چطور مثلا قدرت‌های منطقه‌ای میخوان علیه ایران دست به یکی کنن
و این تأثیر میذاره بر بازار ارز ایران.
میگفته ایشون
خب در چند روز اخیر یک سری موارد تنبیهی شاهد بودیم، دستگیری‌های داشتیم، پلمپ صرافی‌ها رو شاهد بودیم، صرافی‌های بدون مجوز. مسئولان نیروی انتظامی چی، اونها یا که در واقع متصدی این اقدامات تنبیهی هستند، اونها یا اظهار نظری کردند؟
سمیر، آره، همچنان در روی همون پاشنه میچرخه. سخنگوی ناجا آقای منتظرالمهدی امروز گفته که شرط لازم برای فعالیت ارزی صرافی‌ها اخذ مجوز از بانک مرکزیه و همچنان تکرار کرده حرفش رو و گفته که اونهایی که مجوز ندارن ما پلم میکنیم.
خیلی ممنونم، همکارم نوشین سیدحسینی بود با آخرین جزئیات از تحولات مربوط به بازار ارز ایران. این شایعات، خبرها، تصمیم‌های دولت، صحبت‌های مراجع تقلید، همگی اینها در مورد بازار ارز همچنان ادامه داره، داغ و در صحبت‌های شما هم بازتاب داشته. با هم بشنویم نظراتتون رو در این رابطه.
این آقای اسحاق جهانگیری من نمیدونم با کدوم روی آمده 22 فروردین 97 مصاحبه میکنه، میگه آقا مردم به بانکهای ما اعتماد کنن، بیان دلاراشون رو بذارن تو بانکهای ما و سودشو بگیرن. آقای جهانگیری، شما هنوز همین چند وقت پیش دست بردید تو حسابای مردم، بدون اجازه مردم صاحبان حساب آمدید، نفر 200,000 تومان از پولای ما مردم برداشتید و هیچ جوابی نمیدید. مردم به چی اعتماد بکنن؟ واقعا خیلی پر رو هستین شما، خیلی پر رو هستین، خیلی پر رو هستین.
میخواستم به این آقای جهانگیری و آقای روحانی بگم شما حتی نتونستیم ماهورهای بالا پشتون مردم بیاریم پایین، میتونیم دلار بیاریم پایین خدا وکیلی. اگه بگی من میگیرم خب به عنوان قاچاقچی میگیرم یعنی چی؟ تو با اینقدر دلار برس تو بانک مرکزی توضیح کن، وقتی نداری پولس هم نده.
در این هیاهوی دلار و بازار ارز در ایران، این آخوندهای فرسوده و بی سواد حالا به این نتیجه رسیدن آقا بگیرید یه ایده از اینا که دلار میخرند رو اعدامشو کنید. فکر میکنن چاک این ویرانی اقتصاد ایران کار 3-4 نفر از این بازاری هاست.
کارم شیرازی گفته که حالا که اوضاع ارز انقدر وجه شده داره گرون میشه، راهش اینه که چند تا از این صرافا رو اعدام کنن تا بقیه یاد بگیرن. طبق معمول تنها راه حلی که برای هر چی دارن اینه که بکشن یه عده رو.
در ابتدای مجله نیمروزی امروز شنیدید که عفو بین‌الملل روز پنجشنبه گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام رو منتشر کرده و ایران رو دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی کرده. جزئیات بیشتر در رابطه با این گزارش رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در سال 2017 میلادی ایران همچنان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام بود و بالاترین سرانه اعدام را در جهان داشت. این را عفو بین الملل می گوید. گزارش سالانه عفو بین الملل درباره اعدام‌ها در جهان روز پنجشنبه منتشر شد. گزارشی که ایران را مسئول بیش از نیمی از احکام اعدام اجرا شده در کل دنیا می داند. با دست کم 507 مورد اعدام. پس از ایران، عربستان سعودی با 146 اعدام و عراق و پاکستان به ترتیب با 125 و 60 اعدام در سال 2017 بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان داشتند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل می گوید ایران یکی از 23 کشوری است که استفاده از اعدام را ادامه داده و آمارش نگران کننده است.
گزارش سالانه عفو بین الملل پیشرفت جهانی به سمت لغو کامل مجازات اعدام رو به تصویر میکشه و از این جهت بسیار امیدوار کننده است. نمونه برجسته این روند مثبت منطقه جنوب صحرای آفریقاست و اکنون بیش از 2/3 کشورهای جهان، یعنی به طور مشخص 142 کشور، مجازات اعدام رو در قانون یا در عمل لغو یا متوقف کردند. متاسفانه کشور ایران همچنان از پیشرفت جهانی به سمت لغو مجازات اعدام بسیار عقب مونده و این کشور به تنهایی مسئول مشخصا 51% از کل اعدام‌های جهانه.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده که روند دادرسی بسیاری از افرادی که در ایران به اعدام محکوم شدند ناعادلانه بوده و اعترافات آنان تحت شکنجه و بدرفتاری گرفته شده که این موضوع مغایر با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران است. اعدام 4 مجرم نوجوان، یعنی افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند، و نیز اجرای 31 حکم اعدام در ملأ عام در ایران از دیگر مواردی است که عفو بین الملل از آنها انتقاد کرده است. رها بحرینی:
عفو بین الملل دست کم 507 مورد اعدام در ایران ثبت کرده. این رقم فاصله چشمگیری داره با کشور عربستان که 146 مورد اعدام در اون بوده و عراق با 125 اعدام و پاکستان با 60 اعدام، که این سه کشور بعد از ایران دارای بالاترین آمار اعدام در سطح جهان هستند و مجموعاً این 4 کشور مسئول 84% کل اعدام‌های جهان هستند. به این ترتیب این 4 کشور و به علاوه چین امروز در انزوا قرار دارند و یک اقلیت کوچک در جهان محسوب میشن که همچنان ناقض حق حیات هستند.
با این حال عفو بین الملل میگوید سال گذشته در ایران تلاش هایی برای کاهش اعدام های مربوط به جرایم مواد مخدری صورت گرفته است. اشاره این نهاد به قانونی است که پاییز 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اجرای آن استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدری را محدود می‌کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره می‌گوید
اگه بخوایم با سال گذشته مقایسه کنیم، چند نکته است که جلب توجه میکنه. یکی این که تعداد اعدام‌هایی که توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشدند بالاتر از قبل بود، بین 70-80% اعلام نشده بود. چیزی که جلب توجه میکنه اینه که برای اولین بار در حداقل 8 سال گذشته جرائم مواد مخدر بالاترین میزان اعدام ندارند. سال گذشته یعنی سال 2017 بالاترین تعداد اعدام ها در ایران مربوط به قصاص بود که 240 نفر به اتهام قتل حکم اعدامشون اجرا شد. به نظر ما این افزایش هماهنگ شده است، چون که در تمام استان ها تعداد اعدام های مربوط به قصاص بالا رفته.
همزمان عفو بین الملل نسبت به استفاده از مجازات اعدام در ایران برای برخی دیگر از جرایم ابراز نگرانی کرده و در گزارش خود نوشته است که اتهاماتی مانند محاربه، افساد فلعرض و سب و نبی در ایران با حکم اعدام مواجه می شود، در حالی که بر اساس قوانین جهانی نباید برای این موارد حکم اعدام صادر شود. استفاده از مجازات اعدام و آمار بالای اعدام شدگان در ایران از جمله مسائلی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد، کشورهای غربی و شماری از مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. به گفته عفو بین الملل، از آنجایی که تعداد اعدام‌ها در چین از اطلاعات محرمانه دولتی محسوب می‌شود، گزارش عفو بین الملل بدون احتساب آمار اعدام‌ها در این کشور منتشر شده، اما تعداد اعدام‌ها در چین احتمالاً از تمام کشورهای جهان بالاتر است.
ساعت 2:26 است در ایران. شنونده مجله نیمروزی هستید. طبق روال هر روز این مجله، در انتهای برنامه با یکی از همکارانم هم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم. امروز محمد زرقامی همراه با من در استودیو. محمد، داغ‌ترین ترندها و هشتگ‌های 24 ساعت گذشته چه ها هست؟
ببین، اون چیزی که مشخص بود و تصور بر این بود که با توجه به مسئله دلار الان باید به هر حال هشتگ دلار همچنان
داغ باشه،
ولی سمیرا اینطوری نیست. یعنی بیشتر الان بحث سوریه خیلی مطرحه. خب بعضی از اصولگراهای نظرسنجی رو تو شبکه‌های اجتماعی راه انداختن که این نظرسنجی میگه که میری جنگ یا میذاری بره جنگ. خب خیلی اومدن جواب دادن، مخالفا گفتن که مخالفای حضور جمهوری اسلامی توی سوریه گفتن نه میریم و نه میذاریم بره، منظورشون نزدیکانشون هستن. ولی خب یه موافقم گفته که ما الان چند سال تو سوریه هستیم و کلی هم شهید دادیم، و این رو گفته خطاب به اونایی میگم که میگن چرا ارزشی ها نامیه، که خب میدونیم به اصولگراها یا کسانی که طرفدار سیاست های جمهوری اسلامی هستن داده میشه، به اونها گفته میشه که ما همچنان اونجا هستیم. اما در میون چیزهای دیگه‌ای که دیدم الان داغ این روزها، واکنشیه که اصولگراها یا کسانی که طرفدار سیاست های جمهوری اسلامی ایران هستن دارن به مسئله اسرائیل نشون میدن با یه هشتگ‌های مثلا مثل اسرائیل پر، و بعضی از چهره‌های سرشناسشون توییت کردن که دولت صهیونیستی و اسرائیلی باید نابود بشه. صحبت از نابودی یهود نیست، اینو رحیم پور ازغدی گفته. اما در میون اونها بنیامین نتانیاهو هم در توییتر وزارت خارجه اسرائیل به فارسی نوشته که پیامی رو برای رهبران جمهوری اسلامی داره که عزم راسخ اسرائیل رو امتحان نکنید. ایشون میگه پیامی هم برای مردم ایران دارم: اسرائیل دشمن شما نیست، اون رژیم استبدادیه که شما رو سرکوب میکنه، و هنگامی که از صحنه جهان ناپدید بشه، که به گفته آقای نتانیاهو خواهد شد، دو ملت ما دوباره با دوستی در کنار همدیگه زندگی خواهند کرد. بعضی از میشه گفت واکنش ها هم بوده، از جمله واکنش به مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز، که اون هم مسئله بوده که بهش واکنش نشون داده شده از سوی برخی از افراد، همچون مصطفی تاج‌زاده در توییتر خودش.
خیلی ممنونم، همکارم محمد زرقامی بود از بخش شبکه‌های اجتماعی. محمد، اگر که نکته دیگه‌ای هست
فقط یک مسئله‌ای رو بگم که ما یک نظرسنجی رو هم در شبکه اجتماعی خودمون داریم که بر اساس اون نظرسنجی ما می‌خوایم که اگر که شنونده ها و کاربران ما دسترسی دارن به تلگرام خودشون، از طریق تلگرام نظرات خودشون رو درباره این که چگونه الان ارز مورد نیاز خودشون رو تامین میکنن با ما در میون بذارن و در اصل بازتابی از آنچه در بازار ارز ایران میگذره.
خیلی ممنونم. محمد زرقامی بود، شنونده مجله نیمروزی 23 فروردین ماه بودید. ممنونم که در این مجله من رو همراهی کردید تا ساعت 3.